وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله و سلام. خب در این زیارت جامعه کبیره رسیدیم به این قسمت که اشهد و انهازا سابق لکم فی ما مزا و جار لکم فی ما بقا، یعنی من شهادت میدهم که این امر برای شما در گذشته بوده است و در آینده نیز جریان دارد. کدام امر؟ همین هایی رو که از ابتدای زیارت خوندیم که شما چه مقامی دارید، چی هستید، کی هستید، چه مرتبه‌ای دارید، دوستان شما چه جوری هستند، دشمنان شما چه جوری هستند. یعنی میخواد بفرماد که این یک امر اعتباری نیست، یه امر حقیقیه که در گذشته این جریان داشته برای شما و در آینده هم استمرار داره. امور مجازی یه امر قراردادیه، مثلا مثل ریاست جمهوری، نخست وزیری، یه امر قراردادی. یه عده افراد جمع میشن میگن آقا این آقا بشه رئیس جمهور یا این آقا بشه نخست وزیر، این یه امر قراردادیه. بعدم که مدتش تموم میشه میشه آدم معمولی. یعنی مقامی نیست که در جان خودش داشته باشه طرف. اما بحث ولایت تکوینی مقامیه که اون حقیقت در جانش وجود داره، در گذشته بوده، در آینده نیز جریان دارد. محب شما تا قیامت، هر کی محب شما باشه اهل نجاته، و تا قیامت هر کی دشمن شما باشه اهل آتشه. جار لکن فی ما بقا، جریان دارد در ما بقی زمان، همون جوری که در گذشته هم بوده. چنان که روایت داریم که در تمام ملل گذشته لا اله الا الله در کنارش محمد رسول الله بوده.
اللهم صل على محمد.
یعنی بحث خاتم انبیا و اهل بیتش به تمام انبیا وحی می شده. همون جوری که روایت داریم حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام پدرمون در اون مکاشفه‌ای که داشتن بانوی رو دیدن که به روی تختی نشستن، تاجی بر سرشون، گردنبندی به گردنشون، گوشواره‌هایی به گوش‌هاشون آویزانه. پرسیدن ایشون کیان؟ گفتن این یکی از اولاد توست، فاطمه زهراست، تاجی که بر سر دارد رسول خداست، گردنبندی که در گردن دارد شوهرش امیرالمؤمنین و دو گوشوارش دو حسن و حسینن. اینها کسی هن که من تو رو به خاطر اونها آفریدم. نظام عالم، اینا محور نظام عالم در گذشته و آینده هستند. اصلا خلقت عالم به خاطر وجود اینها بوده، یه امر قراردادی نیست که مثلا پیامبر از طرف خودش بیاد بگه ایشونو دوست داشته باشید یا ایشونو دوست نداشته باشید. امر قراردادی نیست، مجازی نیست، امر حقیقیه. در این که انبیاء سلف امامان اهل بیت رو، اهل بیت پیامبر رو میشناختن، وحی میشد به اونها، گذشته از روایاتی که در این زمینه داریم که حضرت آدم علیه السلام که عرض کردیم حدیثش رو، یا انوار ائمه رو که در صلبش بودن وقتی فرشتگان سجده می کردن، میگه به خاطر نور ما بود که ملائک آدم رو سجده می کردن. مولانا میگه مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، در قبلگه آدم بود و مسجود علی بود. بعد گفت خدای فرشتگان چرا به پشت سر من سجده می کنن؟ چون انوار در صلب حضرت آدم بود. گفتن به خاطر اون نور 14 معصومه که در صلب توست. گفت خدای این نور رو در پیشانی من قرار بده. و خداوند نور رو در پیشانی حضرت آدم قرار داد که ملائکه می آمدن و در رو در روی ایشون سجده می کردن. و این نور در اسلابی که بود تا جناب عبدالمطلب که اونجا دو شقه شد، عبدالله و ابو طالب، در تمام صلب کسانی که این نور بود، این نور در چهره اینا درخشش داشت. یعنی همه وقتی می دیدن جمال اینها تلألؤ می کرد برای دیگران. و وقتی هم که اون از صلبشون خارج می شد، اون نور می رفت از صورتشون. یعنی بچه بعدی که مثلا متولد می شد که در نسل او بود، اون نور از اینها می رفت. حالا روایاتی که وجود داره که حالا عرض می کنیم خدمتتون، غیر از اون اسناد تاریخی هم هست به دست آمده. کتابی هست خیلی مختصر به نام علی و پیامبران، حکیم سیالکوتی اینو جمع‌آوری کرده. از کتب قدیم قبل از اسلام که نام اهل بیت در اونها آمده، از جمله چیزایی که آورده در موزه، حالا آدرس میده کجاست، موزه کجا، یه سپری رو پیدا کردن که در موزه نگهداری میشه که اسم 5 نفر در روی این سپر نوشته شده بوده که منسوب به حضرت سلیمانه. حالا مال خودش بوده یا یکی از سربازانش، افسرانش، که اسم 5 تن آل عباست: باهتول، همون بتول که ما میگیم، حسین، حسن، حسین، هیدار که همون هیدر باشه، و اسامی 5 تن روی سپر نوشته شده. حضرت نوح علیه السلام روایت داره اسامی 5 تن رو به روی کشتی خودش حک کرد. که از غرقاب در امان باشه. حضرت خضر علیه السلام وقتی با حضرت موسی برخورد کردن، داستانش در قرآن در سوره کهف آمده، روایت می‌فرماد در تفسیر عیاشی، حضرت خضر وقتی با حضرت موسی برخورد کرد، قبل از اینکه اون سه تا داستان پیش بیاد، حضرت موسی شروع کرد برای حضرت خضر شروع کرد برای حضرت موسی از پیامبر اکرم و اهل بیتش گفتن و ذکر مصیبت میخوند، مصیبت هایی که بر آنها وارد میشود، و حضرت موسی گریه میکرد. حتی در بعضی از روایات داره که امم گذشته گاهی وقت مصیبات اهل بیت رو میخوندن گریه میکردن. در روایتی نبی اکرم میفرماید یهود بنی اسرائیل هر وقت به مشکلی میخوردن، گره کور به کارشون میخورد، خدا رو به محمد و آل محمد قسم میدادن. که گره از کارشون باز بشه، چون میشناختن که چنین کسی خاتم انبیا میاد، اهل بیتش اینا چه عظمتی دارن. همون جوری که مثلا ما منتظریم که امام عصر بیاد، اونها هم در قرون گذشته میدونستن که خاتم انبیا میاد، بشارت میدادن به آمدنشون. حتی همین پیامبر که در جوارش ما زندگی میکنیم، پیامبر اشموئیل، در بعضی از روایات داره در یکی از جنگ ها در زمان ایشون بنی اسرائیل داشتن شکست میخوردن، یعنی دشمن داشت غلبه میکرد، ایشون گفت خدا را به محمد و آل محمد بخوانید تا بر دشمن ظفر یابید، و اینها شروع کردن توسل به محمد و آل محمد پیدا کردن صلی الله علیه و آله و سلم. و پیروز شدن در جنگ. روایات فراوان داریم که امم گذشته، امیر مؤمنان میگه چقدر از امم گذشته به خاطر انکار ولایت من هلاک شدن. که البته یک معنای این حدیث به این صورته که انبیا شیعیان اونها هستن. انبیا ان الانبیا یقتفون به آثارنا، انبیا دنبال آثار ما حرکت میکنن، و یقتبسون من انوارنا، و از انوار ما میگیرن. در ذیل آیه قرآن که میفرماد و ان من شیعته لابراهیم، هر آینه از شیعیان اوست ابراهیم. از امام صادق پرسیدن یعنی از شیعیان کی؟ فرمود یعنی از شیعیان علی ابن ابی طالب است ابراهیم. به این جهت که انکار می کردن ولایت انبیا رو، حضرت می فرماد ولایت من رو انکار می کردن. روایتی خیلی عجیب شیعه و سنی روایت کردن اینو، که رسول خدا فرمود یا علی کنت مع الانبیا سرن و معی جهرا، تو با انبیا بودی پنهانی و با من هستی آشکارا. تو با انبیا بودی، همچنان که در خطبه البیان آقا امیرالمومنین میفرماد من نوح رو از غرقاب نجات دادم، من ابراهیم رو از آتش نجات دادم، سبب ابتلای ایوب من بودم و شافی او هم من بودم. مال انبیا سرن، اون حدیث رو خوندم خدمت عزیزان. سلمان پیرمرد بود، پیرمرد محسن سالی بود. خیلی بعضی ها ایشون رو جزء مؤمرین میدونن که تا 400 سال هم برای ایشون گفته شده سن سلمان رو در کتاب‌های تاریخی جزء مؤمرینه. مؤمرین کسانی هستند که عمرهای خیلی طولانی غیر طبیعی دارن، تو طول تاریخ بودن افرادی. یک بار آقا امیرالمؤمنین سر به سر سلمان میذاشت. امیرالمؤمنین هم جوان بود. حالا خورما میخوردن، ظاهرا حضرت هستهاشو میزد به سلمان. سلمان گفت یا علی، من پیرمرد، تو جوون، سر به سر من میذاری؟ تا حالا امیر مؤمنان خیلی شوخی میکردن، که حتی در نهج البلاغه هم هست. یکی از عللی که میخواستن خلافتو غصب کنن، گفتن فیه دعابتون، یعنی علی شوخ مزاج، شوخ طبع، به درد خلافت نمیخوره، خلافت باید یه نفر عبوس باشه. خیلی شوخی میکردن که یه بار سلمان گفت از بس همین شوخیاری کردی خلافتو از دستت گرفتن. سر به سر سلمان میذاشت. سلمان گفت علی جان، من پیرمرد، تو جوون، داری سر به سر من میذاری؟ حالا یه وسط یه داستانی عرض کنیم. شما میدونید آقا امیر مؤمنان روحی فدا، جان همه عالم به قربان خاک پاش، قدشون متوسط رو به کوتاه بود. قامت چند جور داریم دیگه، یه قد کوتاه داریم، در مقابلش قد بلند داریم، بعد قد متوسط داریم، متوسط رو به کوتاه داریم، متوسط رو به بلند داریم. امیر مؤمنان متوسط رو به کوتاه بود و خیلی هم ضخیم، بدن گره‌ای داشتن. یه بار یه نفر، خلیفه دوم، آمد مثلا سر به سر ایشون. خلیفه دوم قدش بلند بود، خلیفه اول دوم قدشون بلند بود، برخلاف امیرالمومنین که نسبت به اونا کوتاه بود. که یه بار حضرت وسط این دوتا را میرفت، یکیشون خوشمزدگی کرد، گفت یا علی، انت بیننا کنون لنا، تو در بین ما مثل نون لنا میمونین. لنا که مینویسید، اون نون وسط کوتاست، ل و الف بلنده، اون نون کوتاه اون وسط. گفت انت بیننا کنون لنا، تو در بین ما مثل نون لنایی. حضرت فرمود نعم، لولا انا انتما لا. گفت آره، اگه من نباشم شما میشید لا، چون نون و ورداری از وسط لنا میشه لا، نیست. گفت من نباشم شما نیستید. این قدش بلند بود، آمد خوشمزدگی کنه. تو مسجد حضرت نماز میخوند، آمد نعلینای حضرت رو برداشت، گذاشت یه جای بلند که حضرت قدش نرسه برداره بخندن بهش. خودش هم رفت کنار ستون وایستاد نماز خوندن. اسدالله الغالب، مگه تو شوخی هم میگه میتونی کسی غالب بشه برش؟ حضرت بلند شد، آمد کنار این نشست، ستون مسجد رو گرفت بلند کرد، لباس اینو کشید زیر ستون، ستون رو گذاشت رو لباس. لباس عربی هم میدونی چجوریه، مثل ما دکمه نداره باز بشه، که باید از پایین در بیاری. این گیر کرده بود، یعنی نمیشد لباس رو در بیاری، هیچ کاری نمیتونست کنه. جمع شدن دورش، بخندیدن اصحاب. دید چاره ای نداره جز اینکه دست به دامن امیرالمومنین بشه. گفت آقا جا معذرت میخوام. گفت دیگه از این شوخی ها نکنی با من. از لباسش رو در آورد، گفت تشریف ببرید. با سلمان شوخی میکرد. سلمان گفتش که یا علی، با من پیرمرد شوخی میکنی؟ حضرت فرمود سلمان، حالا تو پیرمردی و من جوان، مگه داستان دشت ارژن رو یادت رفته؟ دشت ارژن یه دشتیه، الان هم هست، یعنی اسمش هم همینه، میخوام بگم در شیراز فارس دشت ارژن معروفه، که چوب خیلی مقاومی هم داره، چوب ارژن خب داستان دشت ارژن رو یادت رفته. سلمان یه مرتبه برق گرفت شو. جوان بود سلمان، جوون بود. اونجا کنار یه حوضی تو بیابان نهر آبی آبتنی میکرد. یه مرتبه یک شیر یا یه درنده ای آمد نزدیکش. این قطع امید کرد. خدا خدا کرد. یه مرتبه یه جوانی سوارکار رسید، حیوان از پا در آورد. سلمان برای تشکر یک گلی کند، تقدیم این جوان کرد. امیرالمومنین فرمود اون گل یادت بهم دادی، میخوای گلتو نشونت بدم؟ من جوونم تو پیرمرد؟ من وقتی بودم که از پدرت آدم نبود، حالا تعبیر منها، چون میفرماید کنتو ولیم و آدم بین الماء و تین. من وقتی ولی الله بودم که آدم بین آب و گل بود. آدم بین آب و گل بود، من ولی خدا بودم. اون روایتی باز خوندم خدمتون، سلمان پیش امیرالمومنین بود، حضرت داشتن یه چیزی می نوشتن، امام حسن یا امام حسین قلم رو می گرفتن از دست امیرالمومنین. حضرت فرمود سلمان با حسینم مشغولش کن، من اینو کتابت کنم. سلمان گفت حسین جان یا حالا حسن جان، یکی از حسنین، بابا چند سالشه؟ فرمود سلمان ما 12,000 عالم داریم، فاصله هر عالم تا هر عالم 1,000 سال راهه و در هر عالم 1,000 آدم آمده. پدر من با اولین آدم در اولین عالم ولی الله بود. جمالش صلوات بفرستین. پدر من با اولین آدم در اولین عالم ولی الله بود. از چی سوال میکنی؟ چند سالشه؟ فرمود اشهد ان هذا سابق لكم فی ما مضا، در قبل در امم گذشته بوده و جار لكم فی ما بقا، در آینده هم همین جوره. ولایت شما ولایت کلیه ایه که همه زمانها رو در بر داره. امام صادق علیه السلام در مورد خانم فاطمه زهرا می فرماد و به معرفتها دارت القرون الاولا، مادر ما صدیقه طاهره کسی است که قرون اولیه به معرفت او دور می زند. یعنی هر کس معرفت داشت به فاطمه زهرا به مقام می رسید. ما تکاملت نبوت نبیین الا بالاقرار به فضلها و شرافتها. نبوت هیچ پیغمبری کامل نشد مگر اینکه اقرار کرد به فضیلت و شرافت صدیقه طاهره. انبیاء سلف، انبیاء گذشته، این در قبل برای شما بوده. در کتاب ابن قولوی کامل الزیارات که چند بار اسمشو بردیم، کتاب خیلی معتبری حدیثی، ترجمه هم شده. حالا اینو عرض کنیم، میگه اون کسانی که اسرای اهل بیت رو همراه با رؤوس شهدا می بردن به طرف شام، میگن ما یه شب نشسته بودیم دور هم، دور آتیش سرباز بودیم، مراقبت می کردیم. دوستانمون هم نجاست خورده بودن. یه وقت دیدیم یک دست سفید، یه دست فقط، با یک قلم آهنی روی دیوار داره یه چیزی می نویسه. اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت و جدهی یوم الحسابی. آیا آن کسانی که حسین را کشتند امید دارند روز قیامت جد حسین آنان را شفاعت کند؟ میگه ما دویدیم که دست رو این دست رو بگیریم ناپدید شد، ولی شعر مکتوب موند. خب این شعر کی گفته شده؟ حالا اینا دارن رؤوس رو میبرن، یعنی بعد از شهادت امام حسین کسی این شعر رو باید سروده باشه. در کامل و زیارات از چند سلسله سند نقل میکنه از شخصی که میگه ما در فتوحات به طرف قسطنطنیه، حالا ترکیه مثلا اون حوالی بوده، در فتوحات اسلامی حمله کرده بودیم به اونجا. اینا وقتی جایی رو میگرفتن فتح میکردن، سربازها باید جایی جمع میشدن خب شب بخوابن، معمولا هم میرفتن تو کلیساها، دیرها که دیوار داشته باشه، محافظ داشته باشه، کسی حمله نکنه بهشون. میگه وارد یک کنیسه ای شدیم، یه معبدی شدیم، با کمال تعجب دیدیم رو این تو این کنیسه یه سنگیه، رو این سنگ این شعر نوشته شده. اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت و جده یوم الحسابی. میگه ما گفتیم اینا که اصلا عرب نیستن. اون راهب و اون بزرگشون صدا کردیم گفتیم این چی نوشته اینجا؟ گفتن ما نمیدونیم ولی میدونیم یه چیز مقدسیه. گفتیم اینو کی نوشته؟ گفتن وقتی داشتن اینجا رو بنا میکردن این سنگ رو پیدا کردن، سنگ بزرگی بود، و آوردن اینجا کار گذاشتن. گفتیم اینجا رو کی بنا کردن؟ گفت 300 سال قبل از اینکه پیغمبر شما مبعوث بشه. 300 سال قبل از اینکه پیامبر شما مبعوث بشه این سنگ اینجا کار گذاشته شده، این نوشته هم روش بوده که پیدا کردن. خود ما هم نمیدونیم معناش چیه ولی میدونیم مقدسه، چون منطقه مربوط به روم میشد، زبانشون اصلا ایتالیایی و حالا چه زبانی داشتن. میگه 300 سال قبل از بعثت پیامبر شما. ان هاذا سابق لکم فی ما مضی، این در گذشته مقامات برای شما بوده، متوسل میشدن به شما. آدم چو برون گشت جنات علی گفت، موسی چو شد از جلوه حق مات علی گفت، عیسی گه معراج به کرات علی گفت، احمد به حجابات و مقامات علی گفت، ما نیز به هر منزل و کاشانه علیون. همه انبیا شهی که سلسله انبیا به وقت بلا به او شدن پناهی علی است جل جلال. جمالش صلواتی بفرستی. عزیزان لطف کن یه قدم هم تشریف برید جلو، ببخشید. یه صلوات دیگه هم عنایت بفرمایید. حالا این شبها معمولا پای روزه میرید عزیزان، روزه ها هم که خونده میشه فقط از یه افراد معدودی از بنی هاشم روزشون رو میخونن، لذا خیلی هستن از واقعی تا کربلا هیئتی هم هستن، زیاد اطلاع ندارن اصلا چجور اتفاق افتاد داستان. دیشب یک مقداری از ورود ابا عبدالله رو، کاروان رو به طرف کربلا عرض کردیم خدمتتون، روز دوم محرم کاروان ابا عبدالله وارد منطقه نینوا میشه. نینوا هم یه منطقه بزرگتر از کربلاست که هور با 1000 نفر سپاه جلو به ایشونو میگیره. منتها حضرت کاروانو توقف نمیده، با اینکه هور میخواد متوقف کنه کاروانو، اما حضرت کاروان رو حرکت میده تا به یه جایی که دیگه سپاه عمر سعد با 5000 یا 4000 سرباز میرسه، ملحق میشن به سپاه هور که حضرت رو متوقف میکنن در منطقه کربلا و پشت سر اون در کوفه جار زده بودن که هر کس بتواند به سپاه ملحق شود و نشود ضد حکومت شناخته شده، محکوم به اعدام می شود. حتی در تاریخ داره یه شخصی آمده بود کوفه، اصلا کوفی نبود، این آمده بود قرضی داشت، قرضش رو به اصطلاح بگیره، اینو گرفتن گفتن تو چرا نرفتی سپاه عمر سعد شرکت کنی؟ و من اصلا اینجایی نیستم، من آمدم قرضمو بگیرم. ابن زیاد گفت وسط میدان شهر دارش بزنید، به جرم این که نرفته به سپاه عمر سعد ملحق بشه. میگه وقتی اینو دار زدن، هر نوجوانی که میتونست شمشیر دست بگیره راهی شد. کجا؟ نخیله، گفتیم یه قسمتی بود بیرون کوفه، پادگان نظامی بود، اونجا سازماندهی می شدن، یه فرمانده برای اینا مشخص می شد، اینا راهی می شدن طرف کربلا. به خاطر همینم گفتیم سالیان قبل عرض کردیم اینکه تعداد لشکر عمر سعد چند تا بود اختلاف نظره. 100000 نفر هم گفتن، 80000 نفر، 70000 نفر، 30000 نفر، 35000 نفر، 5000 نفر. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اینا 2000 نفر، 3000 نفر هی می آمدن ملحق می شدن، هی سپاه اضافه می شد. اون چیزی که در روایات و تاریخ هر دو آمده 30000 نفره سپاه عمر سعد، که البته نوشتن یک لشکر 1000 نفری وقتی از کوفه را می افتاد می رسید کربلا 300 نفر بیشتر نمونده بود، 700 نفر وسط را فرار میکردن چون نمیخواستن برن به جنگ. 30000 نفر لشکر ابا عبدالله رو محاصره میکنن. آقا جان، ابا عبدالله در اون منطقه عرض کردیم یه سری تپه هایی بود، فرمود پشتتون رو بدید به این تپه ها که دشمن از یه طرف با شما مواجه بشه، شما نگران پشت سرتون نباشید. خیمه ها رو اونجا برقرار کردن و حتی دستور داد خندق بکنید اون جلو رو، و چون آب نیست هیزم بریزید، نیزار کناره، میدونید رودخانه ها معمولا نیزار زیاده، از اون نیها قطع کنید بریزید داخل این خندق ها که دشمن از همه طرف نتونه هجوم بیاره، فقط یک راه باشه برای درگیر شدن. که این کارم کردن. از روز هفتم کاروان کاملا محاصره شده، نه کسی میتونه بپیونده نه کسی میتونه بره، مگر مخفیانه بخواد فرار کنه یه جوری بره. تو این مدت یه سری افرادی یواشکی اومدن پیوستن به ابا عبدالله. اون قضیه رو هم عرض کردیم که حبیب خواست بره نیرو بیاره، جلوشو گرفتن، اونا رو متواری کردن، نذاشتن بپیوندن به لشکر حضرت. تو این چند روزم عمر سعد از اونجایی که اهل مدینه بود، پسر سعد ابی وقاص بود، امام حسینو از کودکی بزرگ شده بود با ایشون، دلش نمیخواست دست به چنین کاری بزنه، حتی با چند نفر مشورت کرد تو کوفه قبل از اینکه بیاد، گفتن نکنی چنین کاری، حسین سبت رسول الله. با هر کی مشورت کرد گفتن نکنی چنین کاری، اما حب به ری نمیذاشت، یعنی نمیتونست از ری دل بکنه، نه دلش هم میاد با امام حسین به جنگه. چند بار جلسه گذاشت که با پسرش و چند نفر سرباز آمدن وسط، امام حسین هم با حضرت علی اکبر و چند نفر نگهبان آمدن، بعد اونا فاصله گرفتن، حضرت و عمر سعد نشستن با هم صحبت کردن. عمر سعد میخواست حضرت رو متقاعد کنه که بیا بیعت کن، ابا عبدالله هم فرمود اصلا محال چنین چیزی، محال چنین چیزی. حضرت عمر سعد رو آمد ارشاد کنه، گفت بیا طرف من، از جنگ با من دست بردار، لاقل دست بردار از جنگ با من. گفت آقا اگه این کارو کنم خونم رو خراب میکنن. فرمود من بهتر از او خونه بهت میدم. گفت اموالمو تصاحب میکنن. گفت از اموال حجاز دارم بهت میدم. گفت زن و بچه‌م در خطرن. گفت من جانشونو ضمانت میکنم. گفت ملک ری رو چی کار کنم؟ ها، اما ملک ری بدون از گندمش نمیتونی بخوری. اینم خوشمزگی کرد، گفت خب از جوبش میخوریم، اگه تونستی بخور. ملک ری همین تهران کنونی، شهر ری که داریم. حالا اینم چی بود داستان ملک ری؟ سالیان قبل عرض کردم که حضرت میخواست بیاد ایران، که سفیر فرستاده بود به ایران قبل از مسلم ابن عقیل به کوفه، و اینها درگیری ایجاد کردن، خود ایرانی ها ملک ری رو تصرف کردن که حضرت بیاد به ایران. اصلا ملک ری داستانش از کجا شروع شد؟ بعد حضرت گفتش که یه چیزی بگو به ابن زیاد، من نه کوفه میام، نه مکه میرم، نه مدینه، من میرم به سرحدات، یعنی کجا، مثلا ایران، میرم اونجا زندگی میکنم. اینم گفت خب این چیز خوبیه، صلح می انجامد، به صلح. نامه ای نوشت به ابن زیاد به همین مضمون. ابن زیادم راضی شد، گفت آره خب بذار بره ایران، مثلا چیکار داریم ما بهش. شمر تو مجلس بود، شمر چون کوفی بود، کوفه هم نزدیک مرز ایران بود، محبت ایرانی ها رو به امام حسین میدونست. گفت امیر چنین خطایی نکنی، یه وقت الان چنگالت بند شده به حسین، یا ازش بیعت بگیر یا گردنشو بزن. حسین پاش از اینجا در بره دیگه تو حریفش نیستی، یعنی پاش برسه به ایران دیگه نمیتونی حریف بشی. که ابن زیاد گفت آره راست گفتی، چون ایرانیا آماده شده بودن برای این کار. اون 30 نفری که شب گذشته عرض کردیم از ایرانی ها پیوستن به لشکر امام حسین، اونا از کجا آمدن؟ اینا منتظر آمدن حضرت بودن. این 30 نفر رو فرستادن که توی مسیر برید ببینید آقا چی شد، میاد نمیاد، کجاست. که اینا رسیدن به کربلا، دیدن دور حضرت رو محاصره کردن و چاره ای ندیدن جز این که بپیوندن به لشکر امام حسین. چون 30 نفر ایرانی از موقع تلفن بی سیم و اینا نبود که طرف خبردار بشه از جریانات. پس این 30 نفر ایرانی کجا بودن آمدن؟ خلاصه صحبت ها به نتیجه نرسید. عمر سعدم به خاطر تعللی که می کرد، ابن زیاد یه نامه داد به شمر، گفت میری میدی به عمر سعد، یا با حسین به جنگ، ما تو رو نفرستادیم که بری باسه ما وساطت صلح کنی، یا با حسین می جنگی و او را می کشی، یا فرماندهی سپاه رو بده به شمر، خودت برو کنار، بعدن ما می دونیم او تو. شمرم نامه رو آورد، خودشم با 1-2 هزار سرباز آمد نامه رو داد به عمر سعد. عمر سعد گفت نه، خودم فرماندهی می کنم. گفت نه، تو داری سستی می کنی. هی متهم می شد به سستی کردن با امام حسین. گفت نه، خودم می جنگم. بعضی از نکاتی که شما شاید بالا سر منبر می شنوید از عمر سعد که بعضی از جنایت ها رو می کرد، بیچاره به خاطر این بود که بگه من سستی نمی کنم. که حالا عرض می کنیم بعضی هاشو. من جمله از اونا چی بود؟ روز تاسوعا، عصر تاسوعا، ابا عبدالله جلوب خیمه نشسته بود، سرش روی قبضه شمشیر. خانم زینب دوید گفت داداش در چه حالی؟ حضرت در حال توجه بود. صدای شیهه اسب‌ها رو مگه نمیشنوی؟ دارن میان طرف خیمه ها. ابا عبدالله فرمود الان در کشفی جدم رسول خدا رو دیدم، که فرمود فردا مهمان ما هستی. بعد قمر بنی هاشم رو صدا زد ابا عبدالله، گفت یا اخی به نفسی انت، جانم فدای تو، ارکب سوار شو برو ببین اینا چی میگن. قمر بنی هاشم با زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر و چند نفر از صحابی آمدن جلو به لشکر که چیه، چی میخوایید؟ گفتن یا حسین باید تسلیم بشه یا میخواییم بجنگیم. گفت اجازه بدید من با ابا عبدالله صحبت کنم، خبرشون رو برات میارم. قمر بنی هاشم که برگشت، زهیر، حبیب، اینا شروع کردن با اینا صحبت کردن. شما میدونید با کی میخوایید بجنگید؟ ایشون نوه پیغمبر شماست. انسانهای متقی که قائم اللیل و صائم النهارن. کسی برگشت گفت حبیب تو خیلی از خودت مایه میذاری، تعریف میکنی. که من از خودم مایه نمیذارم، این نوه رسول خداست، اینها عابدانن، اتقیا هستن، انسانهای الهی هستن، میدونی رو کی دارید شمشیر میکشید؟ شروع کردن با اینا صحبت کردن همونجوری که ایستاده بودن. قمر بنی هاشم آمد خدمت ابا عبدالله که آقا جان اینا خیال حمله دارن. حضرت فرمود عباس جان برو باشون صحبت کن، اگه میشه امشب رو ازشون مهلت بگیر، بگو ما فردا جواب میدیم، چون امشب میخوام شب آخری یه عبادتی کنم، راز و نیازی داشته باشم. میخواستن اون وصایایی که هست عنوان کنن. قمر بنی هاشم آمدن گفتن آقا جان ابا عبدالله فرمودن بذارید ما فکر کنیم، فردا دیگه جواب قطعی رو بهتون میدیم، یا بیعت میکنیم یا دیگه اگه بیعت نکردیم هرچی شما گفتید. عمر سعد نمیدونست چی کار کنه، چون گفته بودن سستی میکنه. نگاه کرد به اطرافیانش گفت چی کار کنیم؟ یه کسی گفت اگر ترک و دیلم مجوس از ما یه شب مهلت میخواستن بهشون میدادیم، اینکه نوه پیغمبره، چه اشکال داری یه شب مهلت بدی بهش؟ چون ابن عمر سعد متهم بود به اینکه داره سستی میکنه، نمیخواست خودش مهلت بده. گفت پس باشه، فردا اول وقت میایم سراغ شما. به این ترتیب اینها برگشتن و قمر بنی هاشم و یارانم برگشتن طرف خیمه ها. آقا ابا عبدالله فرمودن خیمه هاتون رو نزدیک به هم بزنید، خیمه ها رو بیارید جوری نزدیک به هم، تناب ها داخل هم فرو بره، محوطه کوچیک بشه که بشه از خیمه ها دفاع کرد. اگه پخش و پلا باشه موقع جنگ و درگیری نمیشه از خیمه ها دفاع کرد، باید فشرده باشه. اینا خیمه ها رو بستن. شب عاشورا شروع کردن عبادت کردن. میگه صدای ذکر و تلاوت قرآن مثل کندوی زنبور عسل که صدای وزوز میاد. میگه همینجور صدای ذکر و تلاوت قرآن از خیمه های ابا عبدالله بلند بود. خیلی ها وقتی این صحنه رو دیدن به خودشون آمدن که ما میخواییم چه کنیم، ما با کی میخواییم بجنگیم. یه عده بودن پاسبان خیمه ها بودن، مراقب بودن یه موقع شبیخون نزنه دشمن. روز عاشورا شما اینو عرض کنیم خدمتتون، در قدیم که می جنگیدن جنگ دو جور بود. یک موقع تن به تن می جنگیدن که رسم و رسومی داشت این تن به تن جنگیدن، یعنی یه نفر از سپاه می آمد بیرون مبارز می طلبید، از مقابل او یه نفر هماورد او می رفت میدان. مثلا اگه یه نوجوان مبارز می طلبید یک سلحشور خیلی قوی نمی رفت معمولا، چون کسر شأنشون می آمد که تو رفتی با یه بچه مبارزه کنی. یه کسی معمولا هماورد خودش می رفت میدان. بعد اینا با هم می جنگیدن، کسی هم دخالت نمی کرد معمولا، با اینکه حالا تو کربلا عوض شد قضیه که یه نفر می رفت میدان از لشکر امام حسین درگیر می شد، پشت سر هم می آمدن می ریختن دورش. و بعد وقتی هم که کشته می شدن حالا از هر طرف در وسط میدان، از دو طرف می آمدن جنازه ها رو بر می داشتن، کسی کار نداشت اون لحظه تیری بزنه کاری کنه. جنگ تن به تن آدابی داشت، اما یک جنگی هم که بود جنگ همگانی، یعنی دوتا سپاه می زدن به هم، که اینجا دیگه هیچ رسم و رسوم و هیچ قاعده‌ای در کار نبود. در کربلا دو بار حمله عمومی صورت گرفت، دوبار حمله عمومی صورت گرفت، یعنی دو تا سپاه زدن به هم که ساعتی این درگیری ادامه داشت. یه طرف حدود 70-80 نفر، 100 نفر، یک طرف 30,000 نفر. میگه وقتی گرد و غبار خوابید دیدیم 40-50 نفر از یاران ابا عبدالله روی زمین افتادن. میگه لشکر عمر سعد اونقدر زیاد بود هرچی کشته میشد به نظر نمی آمد، اما یاران حسین اونقدر اندک بودن یکی دو نفر ازشون میافتاد معلوم میشد سپاه کم آورده. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به الموج. اللهم كن الحجة صلواتك برحمتك يا يا ابن الحسن، 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 يا ابن الحسن. میدونی امام زمان به عموجانش عباس خیلی علاقه داره. شب تاسوعای ابوالفضل آقا جان یا ابن الحسن، بیا بیا جان آمدم ز تنهایی، نماند صبر و مرا بیش از این شکیبایی. آقا بیا که جان مرا بی تو نیست برگ حیات. آخه این زندگی بی شما چه صفایی داره. آقا بیا که جان مرا بی تو نیست برگ حیات، بیا که چشم مرا بی تو نیست بینایی. بیا که بی تو دلم راحتی نمیابد. آقا جان بیا که بی تو دلم راحتی نمیابد، بیا که بی تو ندارد دو دیده بینایی. آقا جان زبست که بر سر کوی تو ناله ها کردم، چقدر گریه کردیم آقا. بیا میدونم خودمون مقصریم آقا، خودمون بیوفایی میکنیم آقا. ز
بس که بر سر کوی تو ناله ها کردم، بسوخت بر من مسکین دل تماشایی. یا ابن الحسن یا ابن الحسن بگو، یا ابن الحسن یا ابن الحسن. یکی از علمای بزرگ در حرم آقا سید الشهدا که خدمت حضرت ولی عصر مشرف میشن، میگه آقا جان چرا نمیای؟ دلمون خون شد آقا. آقا میفرماد این مردم منو طلب نمیکنن، نمیخوان که من بیام. همین جا زیر قبه ابا عبدالله مکان استجابت دعا، گوشتو باز میکنم بشنو. یکی میگه قرض دارم، یکی میگه بچم مریضه، یه نفر برای فرج من دعا نمیکنه. ای قربون قربتت برم آقا، فدای تنهاییت بشم مولا. آقا آقا یا ابن الحسن یا ابن الحسن. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. این ذکریه که بزرگان ما گفتن کسی با این ذکر از قمر بنی هاشم چیزی بخواد آقا بهش میده. امشب بیا بالا غیرتن این ذکر رو با هم بگیم، از آقا قمر بنی هاشم بخواد، دعا کنی خدا فرج امام زمانمونو برسونه. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. یا کاشف الکرب. خیلی ها حاجت های بزرگ گرفتن ها. این شب تاسوعایی برای امام زمان دعا تو. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخی. حسین 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 حسین. یا باب دل یا باب آخ حسین 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 حسین. یا باب دل یا باب. یه بار دیگه حسین 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 حسین. روز عاشورا وقتی همه اصحاب به شهادت رسیدن، نوبت بنی هاشم شد، همه رفتن میدان.
آقا قمر بنی هاشم از کنار ابا عبدالله تکون نمیخوره.
یه وقت نگاه کرد دیگه کسی دیگه باقی نمونده، خم شد دست ابا عبدالله رو بوسه. آقا جان زاغ صدره وعیل صبره، آقا صبرم تموم شده، آقا سینم به تنگ آمده، اجازه بده برم میدان.
یه چیزی میخوام بگم تا حالا نشنیدی، این از اون حرفاست ها. میدونی چرا قمر بنی هاشم اجازه گرفت گفت سینم تنگ شده اجازه بده برم؟ چون دیگه دور ابا عبدالله کسی باقی نمونده بود، میترسید یه موقع زنده باشه و ببینه خراشی به حسین افتاده. غیرتش اجازه نمیده ببینه خراشی به ابا عبدالله افتاده.
آقا فرمود عباس جان اگه میخوای بری میدان، این بچه ها خیلی تشنه، بیا با هم بریم ببینیم میتونیم یه مقدار آب برا بچه ها بیاریم.
دوتایی با هم رفتن میدان، آقا قمر بنی هاشم با ابا عبدالله.
قمر بنی هاشم مشکو برداشت رفتن،
درگیر که شدن میگه ابا عبدالله رو از قمر بنی هاشم جدا کردن.
آقا قمر بنی هاشم رفت طرف حلقمه،
4000 نفر تیرانداز فقط مواظب حلقمه.
آی 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 آی
باب الحوائج ابوالفضل، باب الحوائج عباس. 4000 نفر مواظب حلقمه. وقتی قمر بنی هاشم هجوم آورد همه فرار کردن.
وارد حلقمه شد، مشکو پر از آب کرد،
خودش که آب نخورد هیچی، اسبش هم نذاش آب بخوره، گفت تا اسب حسین تشنه است تو نباید آب بخوری. رجز که میخون، رجز برای چی میخون؟ برای اینکه علامت بده به ابا عبدالله آقا من زنده.
وقتی از علقمه بیرون آمد، نخلستانی بود که راه به خیمه ها نزدیکتر میشد. آقا جرأت میکنه جلو بره؟ یه ملعونی
سوار اسب، اونایی که اسب سوار شدن میدونن تعادل روی اسب سخته. حالا یه مشک سنگین آبم بخواد دستت باشه، در عین حال بخوای با شمشیر هم بجنگی.
آقا قمر بنی هاشم وقتی از نخلستان عبور میکرد، یه ملعونی پشت نخل کمین کرده بود،
هی هجوم میآوردن طرفش فرار میکردن که حواس آقا رو پرت کنن.
یه مرتبه این ملعون یه شمشیر حواله دست قمر بنی هاشم کرد،
دست از موج جدا شد. اینجا بود که صدا زد والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. اگه دست چپم رو قطع کنید دست از امامم بر نمیدارم. مشکو به دندان گرفت اینجا چون با اون دست میخواست شمشیر بزنه. نوشتن تو مقاتل میگه عباس شمشیر رو انداخت دست کرد به کنار زین تبرزین رو برداشت چون جنگیدن با تبرزین راحت تر بود. مشکو به دندان گرفته از یه دست داره خون میریزه ولی این زانوها رو میزد به پهلوی اسب. اسب و هی میکرد طرف خیمه ها. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. حالا هرچی ابا عبدالله صدا میزنه صدا از عباس نمیاد. آخه مشکو به دندان گرفته نمیتونه جواب بده. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. موج تیر داره میاد طرف قمر بنی هاشم. میگه وقتی دست راست جدا شد باز عباس تکاپو میکرد که خودشو برسونه به خیمه های حسین. به سینه خسته من نگاه نکن. من نفسم در نمیاد. تو که میتونی گریه کنی برای عباس. تو چرا ساکت نشستی؟ حسین 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 حسین. امام صادق میفرماد مثل خار پشت رو بدن عموم عباس تیر نشست. وقتی تیر آمد مشک و سوراخ کرد میگه عباس دیگه ایستاد. اسبو دیگه حرکت نمیداد. آخه برم خیمه چی کار کنم؟ جواب زکینه رو چی بده؟ آیا 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 که مشکو از دندان رها کرد. این تیرا که می اومد میگه یکی از تیرها نشست به چشم خوشگل عباس. آی 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 آخ آقا شما یه گرد خاک میره تو چشمه دستتو میاری جلو چشمتو بمالی. حالا وقتی دست نداشته باشی چه کار میکنی؟ میگه عباس هی سرشو به این طرف و اون طرف تکون میداد این تیر بیاد بیرون. خم شد بین دوتا زانو تیرو نگرداشت سر و کشید بالا. آی 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 آقا حسین 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 آقا حسین 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 حسین. یه مرتبه یه ملعونی جلو آمد. آه
حالا که دست در بدن نداره اومد جلو گفت عباس چه شد آن دست بلندت که به آواز بلند دعوی بازوی حیدر داشتی؟ آی 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 نمیدونم بگم برات، اگر امام صادق نفرموده بود نمیشد بگید. میگه این ملعون بلند شد رو رکاب اسب، عمود آهن و بالا بود حسین میگه چنان با عمود آهن به فرق ابوالفضل زد که فسقط مخ رأسه علی کتفه، مغز عموم ریخت رو شونه هاش. آقا زه یه مرتبه دیدن عباس گفت آخ آخ بابا جان علی. یا ابتا یا علی یا بابا علی، الان فهمیدم تو مسجد کوفه وقتی شمشیر به فرقت زده. شاعر عرب میگه اگر برای کسی میخوای گریه کنی برای اون کسی گریه کن که حسین وقتی بالا نعشش رسید گریه کرد. منظورم عباس ابن علی. میگه همه اون شغالایی که از ترس این شیر بچه علی جرأت نمی کردن جلو بیان، وقتی عباس از اسب واژگون شد ریختن دور قمر ولی هاشم. ابا عبدالله یه وقتی دارن سوت می زنن کف می زنن میگن علمدار حسین افتاد، علمدار حسین افتاد. ابا عبدالله وقتی آمد بالا نعش قمر بنی هاشم، میگن ارباب مقاتل اینجوری نوشتن، میگن از هر عضوی میگرفت جدا میشود. آقا زه عبدالله وقتی بلند شد دیدیم دستشو به کمرش گرفته، میگه الان انکسر زهری داداش کمرم شکست. حسین حسین.
میگه ابا عبدالله مثل شیر خشمگین حمله ور شد طرف اینا، اینا پا به فرار گذاشتن. ابا عبدالله فریاد میزد اینا کفرون کجا فرار میکنی؟ برادرامو کشتید کجا فرار میکنی؟
ابا عبدالله رفت طرف خیمه ها.
آخ آخ آخ، این بچه ها دم خیمه وایستادن منتظرن. ابا عبدالله وقتی نزدیک شد از اسب پیاده شد، زمام ذوالجناح و گرفته داره میاد. سکینه بنت الحسین میگن دوید جلو، گفت یا ابا عین عمی العباس. بابا عموم چی شد؟ آخه با هم رفتید میدان.
میگه ابا عبدالله با این آستینای بلند عربی این اشکای چشمشو پاک میکرد. آقوده آقوده آقوده، جان آقا جان حسین، جان آقا جان حسین.
امشب بیا این عشقایی که میریزی سیمت وست میشه، فقط برا امام زمان دعا کن. آخه ابا عبدالله یه قمر بنی هاشم کنارش داشت. اما قربان قربتت برم یا صاحب الزمان یا بقیت الله، فدای تنهایی و قربتت بشم.
اونجوری که تو مقاتل نوشتن میگن قمر بنی هاشم ماه هاشمی، از بس قمر بنی هاشم زیبا بود لقب ماه هاشمی بهش داده بودن.
کار به هیچی ندارن. میگم اون کسی که تیر زد به چشم خوشگل عباس چجوری از دلش اومد؟